بله خبری مجله مصطفی صدیقی تاسو وړاندې کوي. مهرباني.
بله تشکر از شما آقای شبر، سلام و باز هم به این مجله خبری خوش آمدید. 6:30 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این مجله خبری میشنوید که وزیر خارجه پاکستان خبر مرگ بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی را تایید کرده است. منشی عمومی ناتو که سرگرم دیدار از افغانستان است تاکید کرده که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان باید تلاش شود. اما پیش از همه گپ ها و سخن ها، زرغونه منگل تازه ترین خبرها را دارد.
سرمنشی ناتو امروز از پارلمان افغانستان دیدن کرد. یک مقام ارشد اداره اوباما میگوید امریکا باید کمک هایش به افغانستان را افزایش دهد. وزارت خارجه پاکستان خبر مرگ بیت الله مسعود رهبر طالبان آن کشور را تایید کرده است و 17 نفر در اثر انفجارات امروز در عراق کشته شدند. اندش فاگ رسموسن سرمنشی جدید ناتو امروز از پارلمان افغانستان دیدن کرده و با رئیس ولسی جرگه کشور محمد یونس قانونی و دیگر وکلای پارلمان ملاقات کرد. آقای رسموسن دیروز با رئیس جمهور کرزی به تعدادی از کاندیدان ریاست جمهوری دیدار داشت. محمد یونس قانونی گفته است وی با اندش رسموسن در مورد برقراری امنیت، چگونگی مبارزه با تروریسم و هم درباره شفافیت انتخابات بحث‌های داشت. اندش فاگ رسموسن سرمنشی ناتو دیروز وارد ولایت هلمند شده بود و در آنجا با خبرنگاران گفت که هلمند از اولویت‌های ناتو است. از سوی دیگر سرمنشی ناتو خواهان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان شده است. وی امروز بر رادیو بی بی سی گفت آموزش نیروهای افغان نیاز به بهبود دارد. بیانات آقای رسموسن در حال ایراد شده است که 7 سرباز خارجی در جریان 24 ساعت گذشته در افغانستان کشته شدند. اردوی آمریکا گفته است 4 سرباز آن کشور در ارغنداب ولایت قندهار در اثر انفجار ماین کنار سرک کشته شدند. 3 سرباز برطانوی نیز در اثر انفجار کنار سرک در ولایت هلمند به قتل رسیدند. مقامات افغان میگویند در نتیجه انفجارات کنار سرک در ارغنداب ولایت قندهار ناوقت دیروز 6 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. در همین منطقه صبح امروز یک محافظ یک شرکت خصوصی امنیتی هنگام کشته شد که کاروان اکمالاتی نیروهای ائتلاف در افغانستان را محافظت می کرد. شورشیان در افغانستان حملاتشان را قبل از انتخابات ریاست جمهوری کشور تقویت بخشیده و هم گفتند روند انتخابات را مختل خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان، مخالفین دولت امروز بالای یک پست در ولسوالی خنجان ولایت بغلان حمله نموده و در نتیجه یک سرباز کشته شده و یک تن دیگر جراحت برداشته است. قمندان امنیه ولسوالی خنجان بر رادیو آزادی گفت که در این حمله یک تن از مخالفین دولت هم کشته شده است که جسد وی در میدان نبرد باقی مانده است. وزیر صحت عامه افغانستان سید محمد امین فاطمی از مراکز صحی ولایت غور دیدن نموده و هم وعده کرد تعداد مراکز صحی این ولایت را افزایش داده و هم خدمات صحی را در این ولایت بهبود می بخشد. آقای فاطمی گفت یک شفاخانه 200 بستر در ولایت غور احداث خواهد شد. دکتر فاطمی که رئیس سازمان صحی جهان دکتر پیتر گراف هم وی را همراهی می کرد گفت تا این مراسم سند فراغت 24 قابله را با آنان تسلیم کرد. ولایت غور که از جمله ولایات دوردست کشور است، میزان مرگ و میر مادران در آنجا بلند می باشد. یک مقام ارشد اداره رئیس جمهور اوباما میگوید امریکا باید کمک های اقتصادی و اجتماعی به افغانستان را افزایش دهد. جان برنن مشاور امور مبارزه بر ضد تروریسم رئیس جمهور اوباما گفته است امریکا باید افغانستان را در انتخابات آینده ریاست جمهوری کمک نموده و کمک های دیگرش را به افغانستان نیز افزایش دهد. وی گفت هدف افزایش کمک های بازسازی به افغانستان آن است تا با فساد اداری مقابله شود و هم برای مردم خدمات اولیه فراهم گردد تا در افغانستان اقتصاد پابرجا شود که بر پایه مواد مخدر استوار نباشد. وزارت داخلی پاکستان میگوید رهبر طالبان آن کشور بیت الله مسعود احتمالاً در اثر یک حمله راکتی کشته شده است، ولی این خبر رسما تایید نگردیده است. گفته می شود بیت الله مسعود همراه با همسر و چند محافظش در وزیرستان جنوبی کشته شد. از قول یک مقام پاکستانی و هم یک دستیار مسعود گفته شده است که جسد بیت الله مسعود قبلا دفن شده است. جزئیات بیشتر موضوع را در جریان برنامه از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان خواهید شنید. روسیه و ترکیه یک قرارداد جدید پایپلاین را امضا کردند. در مراسم امضای این قرارداد صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین و همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان گفتند این پایپلاین دسترسی انرژی در اروپا را تقویت می‌بخشد. بخشی از این پایپلاین که نهر جنوبی نام دارد در آب‌های ترکیه در بحیره سیاه احداث خواهد شد و تدریجاً از روسیه از طریق بلغاریا به اروپا گاز خواهد داد. احداث این پایپلاین در ماه نوامبر سال آینده آغاز خواهد شد. پوتین و اردوغان پیمان‌های دیگر انرژی را به شمول همکاری‌های عصبی امضا کردند. 10 نفر در اثر انفجار یک بم جابجا شده در موتر در شمال عراق به قتل رسیدند. حادثه زمان رخ داد که نمازگزاران شیعه در نزدیکی شهر شمالی موصل بعد از ادای نماز جمعه از مسجد خارج می شدند. بر اساس گزارش ها این انفجار یک حمله انتحاری بود. بیش از 50 نفر در این رخ داد جراحت برداشتند. از طرف دیگر در نتیجه انفجار 3 ماین کنار سرک در بغداد امروز 7 نفر کشته شدند. کشته شدگان زیارت کنندگان بودند که از زیارت کربلا برگشته بودند. انفجار اولی زمان رخ داد که موتر حامل زیارت کنندگان کربلا حین ورود به منطقه صدر با ماین کنار سرک تصادم کرد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس 2 انفجار دیگر نیز در صدر 4 زیارت کننده دیگر را به هلاکت رساند. انفجارات اخیر از جمله سلسله حملات است که بر ضد شیعه های عراق در این اواخر صورت می گیرد. شیعه ها در این هفته تولد امام را جشن می گیرند که در قرن 9 هجری قمری لادرک شده بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال مصطفی صدیقی با تفصیل موضوعات خبری روز با شماست.
با تشکر از زرغونه منگل، ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل است. باز هم خوش آمدید رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. در ادامه این مجله خبری اینها سرخط ساز شدند. وزیر خارجه پاکستان خبر مرگ بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی را تایید کرده است. محسود در حمله راکتی آمریکایی در وزیرستان جنوبی کشته شد. مرگ محسود بر طالبان افغانستان چه تأثیر می‌گذارد؟
یک علاقه ارتباطی میان القاعده و طالبان پاکستانی در منطقه قبایلی رفیقت از هم گسسته است که به تأثیر روی مسائل افغانستان هم نخواهد.
منشی عمومی ناتو که سرگرم دیدار از افغانستان است تأکید کرده که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان باید تلاش شود. از آمادگی مردم بغلان برای شرکت در انتخابات 29 اسد هم براتون گزارش داریم.
ما به امید از این کار گرفتیم رای میتم که یک افغانستانی آزاد شکوفان سربلند و آباد و مثل دیگر کشورهای با ترقی داشته باشیم.
گزارش تحلیلی هم داریم در مورد انتخابات 29 اسد امسال. با رادیو آزادی باشید. اما طور که گفتیم منشی وزیر خارجه پاکستان خبر مرگ بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی را تایید کرده است. محسود در حمله راکتی آمریکایی در وزیرستان جنوبی کشته شده است. با تحلیل خبرگزاری اسوشیتد پرس مرگ بیت الله محسود کامیابی کلان برای نیروهای آمریکایی و پاکستانی در مبارزه با تروریسم تلقی می شود. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
به اساس گزارشات به دست رسیده گفته می شود رهبر تحریک طالبان پاکستان بیت الله مسعود همراه با همسر، برادر و 7 محافظ دیگرش در نتیجه یک حمله راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی شب چهارشنبه در منطقه زنگره مکین وزیرستان جنوبی به هلاکت رسیده است. همچنان خبر به دست رسیده است که بیت الله مسعود در منطقه نگوسه وزیرستان جنوبی سپرده خاک گردیده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد در مورد مرگ بیت الله مسعود به خبرنگاران چنین گفت:
مسعود کے متعلق جو خبر چل رہی ہے میری انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق وہ خبر درست ہے.
گزارشات کے در مورد بیت الله مسعود به نشر میرسد با اساس معلومات استخباراتی ما درست میباشند، ولی تحقیقات ما در این رابطه ادامه دارد. ما تلاش داریم که در این مورد 100% معلومات درست را به دست بیاوریم، ولی باز هم میگویم که وی به هلاکت رسیده است. ولی وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک در ارتباط کشته شدن بیت الله مسعود چنین میگوید: معلومات بیشتری که از منطقه به دست آوردیم واضح میسازد که وی به هلاکت رسیده است. من این خبر را 100% تا زمان تایید کرده نمیتوانم تا شواهد درست و دقیق را در دست نداشته باشم. رستم شامومند، یک کارشناس امور سیاسی پاکستان، در رابطه کشته شدن بیت الله مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستان بر رادیو آزادی طی یک مصاحبه اختصاصی چنین گفت: معلوم میگردد که وای با واقعیت از بین رفته است. مرگ وای بالای تحریک طالبان پاکستان تاثیر منفی را به جا خواهد گذاشت. از سوی دیگر در حدود 100 تن مرد مسلح به روز جمعه در منطقه نگوسه وزیرستان جنوبی تا یک اجلاس دور هم جمع گردیدند. گزارش شده است که در این اجلاس روی تعیین جانشین رهبر تحریک طالبان پاکستان بیت الله مسعود بحث جریان دارد. همچنان گفته می شود که نامهای این 3 مرد مسلح، ولی رحمان، عظمت الله و حکیم الله مسعود، تحت بحث قرار دارند. بیت الله مسعود در سال 1974 میلادی در منطقه شگه اولسولی بنو در نزدیک وزیرستان جنوبی چشم و جهان گشود. پدرش یک مامور پایین رتبه در حکومت پاکستان برقرار مانده است. بیت الله دوره ابتدایی تحصیلاتش را از یک مدرسه مذهبی آغاز نموده، از تحصیلات عالی برخوردار نبوده است. بیشتر سالهای زندگیش به حیث راننده وسایط نقلیه باربری سپری نموده است. وی در سال 2007 میلادی تحریک طالبان پاکستان را تأسیس نمود. دوبار ازدواج نموده است، ولی از هر دو ازدواجش ثمره نبرداشته است. وی از طرف حکومت آمریکا به حیث مرد مطلوب شناخته شده و در بدل دستگیری وی آمریکا در حدود 5 میلیون جایزه دلاری را تعیین نموده است.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان. وزیر خارجه این کشور خبر مرگ بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی را تایید کرده است، اما وزارت داخلی این کشور گفته است که در این مورد تحقیق میکند. با تحلیل اسوسییتد پرس، مرگ بیت الله مسعود کامیابی کلان برای نیروهای آمریکایی و پاکستانی در مبارزه با تروریسم تلقی می شود. بیت الله مسعود با القاعده ارتباط داشت و بر اساس گزارش ها گمان می رفت در قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان هم دست داشته باشد. پاکستان مسعود را به حیث بزرگترین تهدید داخلی تلقی میکرد. گفته میشود با وجود این که مرگ وی ضربه بزرگی بر پیکر طالبان پاکستانی وارد میکند، اما وی معاونان دارد که میتوانند جایگزینش شوند. همین موضوع را با وحید مجده و احمد سعیدی تحلیلگران افغان دقایق قبل در یک تماس تلفنی تحلیل کردم. ابتدا پرسیدم که مرگ بیت الله مسعود طالبان پاکستانی را با چه سرنوشت دوچار میسازد. آقای مجده به این باور است:
بیت الله مسعود فرمانده قدرتمند طالبان وزیرستان جنوبی یکی از کسانی بود که توانست حلقه ارتباط میان شبکه عظیم القاعده و طالبان در مناطق قبایلی پاکستان ایجاد بکنه. بیت الله مسعود نزدیکترین رهبر طالبان پاکستانی با القاعده به حساب می آمد و یکی از کسانی بود که حتی در قتل بی‌نظیر بوتو هم او را متهم می‌کردند. در چند سال قبل، زمانی که هواداران طاهر یلداش در منطقه وزیرستان شمالی با هواداران ملا نظیر و حافظ گلبهادر درگیر جنگ شدند به خاطر کشتارهایی که در اونجا صورت گرفته بود به شکل مرموز از سران اقوام، در اونجا به دستور رهبران القاعده بیت الله مسعود دروازه های وزیرستان جنوبی را برای جنگجویان باز کرد و از مولا نظیر خواست که دست از جنگ با اونا برداره و به این ترتیب اونا رو به وزیرستان جنوبی پناه داد، که این خود نمایانگر این بود که بین طرفداران و بین طالبان در این منطقه هم یک سلسله اختلافاتی بر سر ارتباط با القاعده وجود دارد.
آقای مژده، مرگ محسود بر طالبان در افغانستان چه اثرات داره؟ تحلیلتان در این مورد چی است مشخصا؟
ببینید، طالبان همیشه ثابت کردند که از کشته شدن رهبرانشان، کشته شدن فرماندهان نظامی، حتی اگر کسی مثل بیت الله محسود فرمانده نظامی القاعده هم باشه، باز هم برشان زیاد مهم نیست، به خاطر که افرادی هست که جانشین اونا شود. ما همونطوری که دیدیم در بعد از کشته شدن رهبران، بعضی از رهبران طالبان در افغانستان هم چنین پیشبینی های میشد، که اما دیدیم جنگ ها وسط گرفت. اما به هر حال یک علاقه ارتباطی میان القاعده و طالبان پاکستانی در منطقه قبایلی رفیقت از هم بسسته، و این برای القاعده هم آسان نخواهد بود که دوباره بتونه این حلقه را دوباره حلقه ارتباط برقرار بکنه. و به این ترتیب ما میبینیم که در حقیقت یک نوع انقطاع در فعالیت ها ایجاد خواهد شد و در روابط ایجاد خواهد شد که به تأثیر روی مسائل افغانستان هم نخواهد بود.
تحلیلگران پاکستانی به شمول رستم شاه مهمند و رادیو آزادی گفتند که مرگ محسود روی طالبان افغانی و روی وضعیت اونا در داخل افغانستان تأثیر چندان نخواهد گذاشت. چی از تحلیل شما آقای سعیدی؟
یقین ضربه محکمی است بر جنبش طالبان، به خاطر اینکه بیت الله محسود کسی است که بر علاوه اینکه روابط با ملا عمر و ملا حقانی داشت، حلقه محکمی بود بین القاعده و طالبان افغانی. به باور من هم طالبان پاکستانی ضربه ای دیدن از کشته شدن بیت الله محسود، هم طالبان افغانی، اگرچه به باور من شاید به زودترین مانند ولی الرحمن یا حکیم الله مسعود، یا فکر میکنم که عظمت الله و بالاخره قاری حسین، اگرچه قاری فقیه محمد، مولانا فقیه محمد نائب است، یکی جانشینش تعیین خواستن، ولی الرحمن گفتم یا حکیم الله و یا قاری حسین و عظمت الله و یا زیادتر با ولی فقیر. اما دو مشکل اینجا وجود داره. مشکل اساسی است که شما میفهمید که مولوی نظیر و همچنین گلبهادر و اینا کسانی بودند که طرفدار حمله بر پاکستان نبودند، اما طرفداران بیت الله محسود مثل ولی الرحمن، قاری حسین که وزیعتر حملات توریستی حملات انتحاری را سازماندهی میکرد، اینا طرفدار حمله بر پاکستان افغانستان بودند. بین دیران نزاکت وجود داره، ولی چون قبله مسعود با قوتتر است و منطقه شادخیل که بیت الله محسود است، او هم تأثیر خود داره. متعلق نیست که ضربه محکمه بر طالبان، ولی اونقدر ای تو هم نیست که به یک روز محو و نابود شن، ولی این فاصله ها عمیق‌تر میشه و مشکلاتی طالبا در منطقه زیادتر میشه و امکان ایدی داره که بعد از کشته شدن بیت الله محسود حتی مولوی نظیر، گلبهادر و یک تعداد کسای دیگه به حکومت پاکستان تسلیم شن و یک کسای دیگه روابط خود به دیگه طرفی بکشن.
احمد سعیدی و وحید مژده تحلیلگران افغان بودند که اثرات کشته شدن بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی را بر موقف طالبان در افغانستان و پاکستان تحلیل میکردند. گزارش ها میگویند که محسود در حمله راکتی آمریکایی در وزیرستان جنوبی کشته شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. بله، ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و تا دقایق دیگر در این مجله خبری گزارش‌های داریم مربوط به انتخابات 29 اسد امسال در کشور ما. حالا منشی عمومی ناتو که سرگرم دیدار از افغانستان است، امروز در کابل با مقامات شورای ملی دیدار کرد. آندرس فوگ راسموسن در جریان این دیدار در رابطه با برقراری امنیت، مبارزه با تروریسم و انتخابات افغانستان با رئیس ولسی جرگه گفتگو کرد. راسموسن تاکید کرده که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه باید تلاش شود. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل فوزیه احسان.
منشی عمومی ناتو در دیدارش با محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته است آنان خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان هستند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه روز جمعه پس از دیدارش با اندرس فوغ راسموسن منشی عمومی ناتو به خبر نگاران گفت در این دیدار آنان همچنان در رابطه با تامین امنیت و مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو کردند.
بحث تامین امنیت در افغانستان بود که آقای سکرتر جنرال تاکید داشتن که تلاش نتو به ایست که پروسه تامین امنیت در افغانستان افغانی شود، اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان تقویت شود تا در آینده یک امنیت مطمئن را برای شهروندان افغانستان تامین کنند. بحث دوم طرق مبارزه با تروریسم بود که اینا تاکید داشتن که در کنار مسائل نظامی، مسائل مدنی، مسائل بازسازی، مسائل سیاسی هم روی دست گرفته شود. محور سوم هم بحث انتخابات بود که برای انتخابات شفاف و عادلانه و آزاد در افغانستان تاکید داشتن.
راسموسن گفته است پس از تقررش به عنوان منشی عمومی ناتو آمدن به افغانستان اولین سفر رسمیش به خارج است. منشی عمومی ناتو اواخر هفته گذشته با حامد کرزی و سه تن از کاندیدان دیگر ریاست جمهوری نیز دیدار و گفتگو کرده است. منشی عمومی ناتو به روز پنجشنبه همچنان به ولایت هلمند سفر کرد، جایی که عملیات مشترک نیروهای افغان و نیروهای بین المللی در آن ادامه دارد. وی در هلمند به خبرنگاران گفت تامین امنیت در هلمند یکی از اولویت‌های کاری آنان در افغانستان است تا زمینه شرکت مردم در انتخابات فراهم شود. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید سفر منشی عمومی ناتو به افغانستان ثابت میکند که ناتو و کشورهای عضو این پیمان خواهان ادامه کمک در تامین امنیت و بازسازی افغانستان هستند و میخواهند برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور با مردم افغان همکاری کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شوید از رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 6:52 دقیقه به وقت کابل است. امروز 16 اسد سال 1388 هجری شمسی است و 12 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور باقی مانده. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قرار است در 29 اسد امسال برگزار شود و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات آمادگی های مردم برای شرکت در آن هم بیشتر میشن. سر میزنیم به ولایت بغلان و از آمادگی مردم برای شرکت در انتخابات با خبر میشیم.
بغلان ولایتی است نسبتاً امن، اما مردم در اینجا از هر 10 نفری که در مورد انتخابات پرسیده شد 8 تنشان اول صلح و امنیت و بعد از آن بازسازی و انکشاف را تقاضا داشتند. یک نظرسنجی را که رادیو آزادی از 100 نفر در 18 قریه این ولایت در مورد انتخابات انجام داد، 80 تن آنان بیشتر از همه روی صلح و تأمین امنیت تأکید داشتند و میگفتند اگر امنیت نباشد هیچ کار دیگری به خوبی صورت نمیگیرد. این هم شماری از آنان که در مصاحبه با رادیو آزادی نظریاتشان را این گونه بیان کردند.
نام مریم است، من متعلم صنف 11 لیسه هوای پلخمری است. ما فقط امنیت میخواهیم، تا که امنیت نباشه هیچ چیز برقرار نباشه.
ما از اندراب هستم، یک برادر ما یا خواهر ما در هلمند زیر بمبارد قوای خارجی کشته میشه، اینجا دل ما اینقدر داغ میشه و در یک روز 20 نفر 30 نفر در یک روز کشته میشه، آیا در یک سال چند نفر کشته میشه؟ مردم ها رو در حملات انتحاری میشه اینجا پارا گم کنه، این چی حالت است؟ باید که اون رئیس جمهوری آینده که میاد اینجا پارا از بین ببره، این گم شوه که مردم یک در حرام شوه.
اشتغال زایی یا ایجاد زمینه های کار به بیکاران جز دوم تقاضای آنان بود که میگفتند بیکاری یکی از بدبختی های بزرگ مردم افغانستان است و اگر این مشکل برطرف نگردد بیکاران زیاد و درماندگی میان آنان بیشتر از آن خواهد شد که تا حال به آن دست و گریبان بودند. به همین گونه بازسازی، انکشاف معارف و توسعه منابع اقتصادی خواسته های دیگر آنان را تشکیل میداد. نسرین یکی از آنهایی هست که میگوید او به امید آن کارت گرفته و میخواهد رای بدهد که آرزوی یک افغانستان شگوفان را دارد.
ما به امید از این کارت گرفتیم رای میدم که یک افغانستان آزاد شگوفان سربلند و آباد و مثل دیگر کشورها آری با ترقی داشته.
افزایش روزافزون معتادین به مواد مخدر که حالا به یک معضله جدی در سرتاسر ولایت بغلان تبدیل شده، یکی از مشکلات دیگری مردم بود که همه خواهان رسیدگی به آن در حکومت آیندهشان بودند.
خیلی مردم پودری و تریاکی شده. ما حکومت میخواهیم که همین مردم یا گم کنه یا اصلاح کنه.
در هر حال مردم به امید آن که مشکلاتشان رفع و آرزوهایشان برآورده شود، به پای صندوقهای رای خواهند رفت و رئیس جمهور انتخاب خواهند کرد. ولی اینکه انزایم تا چه حد دلسوز به مردم و آینده و امروز افغانستان خواهد بود، موضوعی است که گذشته زمان و فرداها آن را معلوم خواهد کرد.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان در مورد انتظارات مردم بغلان از رئیس جمهور آینده کشور شنیدید. و حال هم مطلب تحلیلی داریم در مورد انتخابات 29 اسد. در حالی که انتظار می رود میلیون ها تن در انتخابات 29 اسد رای بدهند، یک مقام غربی گفته است یک سوم آنان که در افغانستان ثبت نام کردن اصلا وجود ندارند، به این معنا که بر اساس ارقام رسمی افراد واجد شرایط 12 میلیون نفر تخمین شدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 17 میلیون نفر را برای انتخابات ثبت نام کرده است. روزنامه تایمز لندن در مورد مطلب را نشر کرد که نکات مهم آن را غفور متین پیشکش میکند.
رای دهندگان افغان از جنگ سالارها میخواهند تا آنها را در انتخاب کاندیدها کمک نمایند. این مطلب عنوان مقاله روزنامه تایمز چاپ لندن است. روزنامه می نویسد در بسیاری از قسمت های افغانستان تصمیم درباره انتخابات از طریق پروسه یا روند انتخاب می گردد که با آرمان آزادی شخصی اساکر بریتانوی که احساس می کنند برای به وجود آوردن آن می جنگن از هم فرق دارد. رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری از طریق خریدن رای توسط کاندیدها، صف جنگسالارها و زورمندان که با هم تعهد کردند رأی تمام منطقه و گروه های قومی را تحویلشان بدهند مشخص گردیده است. به نوشته روزنامه، حامد کرزی نامزد پیشقدم ریاست جمهوری جهت به دست آوردن رأی دست جمعی به زورمندان چوکی وزارت سفارت وعده کرده و حتی به ایجاد و تأسیس ولایت جدید پرداخته است. دیپلومات های غربی مطمئن هستند که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قابل اعتبار خواهد بود، اما بسیاری افغان ها راجع به روند انتخابات و نتیجه آن بدگمان می باشند. چنانچه سید امان، یک چای فروش 39 ساله در کابل، به روزنامه گفته است به هر صورت ما رای می دهیم، اما امریکایی ها کرزی را بار دیگر رئیس جمهور می سازند. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد با در نظر داشت این که اداره آقای کرزی در روند انتخاباتی به فساد متهم است و هم در یک نقشه ترسیم شده سوی وزارت داخله افغانستان که دیروز افشا گردید، تخمین شده که از جمله 356 واحد اداری یا ولسوالی 133 آن در معرض خطر شورشان قرار داشته و 13 ولسوالی همین حالا در تحت کنترل کامل طالب ها قرار دارد. این دو عامل می تواند نتایج انتخابات را تحریف کند و نامتوازن بسازد. در هفته گذشته یکی از طرفداران دکتر عبدالله عبدالله، رقیب پیشقدم حامد کرزی، تهدید کرد در صورت تقلب کاری آنها به تظاهرات عمومی مانند آنچه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت گرفت دست خواهند زد. سفارت بریتانیا در کابل در یک اعلامیه گفته است هر گونه خشونت در انتخابات غیر قابل قبول می باشد. روزنامه تایمز به نقل از یک دیپلمات غربی در کابل می افزاید یک سوم یا بیشتر از آنهایی که برای رای دهی ثبت نام شدند اصلا موجودیت ندارند. چنانچه به اساس ارقام دولتی افغانستان مجموع اشخاص واجد شرایط رای در انتخابات 12 میلیون تخمین شده است، در حالی که کمیسیون انتخابات 17 میلیون نفر را به حیث اشخاص واجد شرایط رای دهی راجستر یا ثبت نام کرده است. اکثر این تقلب کاری در جنوب افغانستان صورت گرفته، جایی که مردها به وکالت و نمایندگی از زنها ثبت نام کردند. روزنامه تایمز در اخیر مقاله می نویسد هرچند ناظرین مستقل در 44 مرکز ثبت نام تکراری را کشف کردند، ولی با حضور 67,000 ناظر و نمایندگان نامزدهای انتخاباتی مشکل خواهد بود در انتخابات تقلب کاری صورت بگیرد.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
بله، و 12 روز دیگه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور باقی مانده. برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنید با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. و حالا برنامه‌های ما با پایان رسید. من مصطفی صدیقی و دیگر همکارانم فردا هفت صبح باز هم منتظرتان هستیم. خداحافظ.